خوش آمد عرض میکنم به همه حضار عزیزی که این جلسه پرشور و صمیمی در اینجا به برکت حضور اونهاست. چه برادران و خواهران عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چه پاسداران کمیته های قبلی انقلاب اسلامی که امروز در نیروی انتظامی مشغول خدمت هستند، و چه جانبازان عزیز که فداکاران دیروز و امروز انقلاب و دوران دفاع مقدس محسوب می شود. و امیدواریم که خداوند متعال نظر لطف و قبول خود را به همه این مجاهدت ها و این تلاش های مخلصانه بیفکند و نور رستگاری و سعادت را که به فضل همین مجاهدات شما در این کشور پدید آمد و به سراسر دنیای اسلام تابید و در دلها و جانها منعکس شد، روز به روز درخشنده تر و نمایانتر بفرماید. همچنین تبریک عرض می کنم اعیاد شریف این ماه پربرکت را و خود حلول ماه شعبان را. ماه شعبان یکی از فرصت‌های مغتنمی است که در اختیار ماست. این سه ماه، ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان، اون ایام بسیار مغتنمی است که ما باید از برکات الهی در این سه ماه استفاده کنیم و به قول نظامی ها بار مبنای معنویت خودمون را تکمیل کنیم. اگر ذخیره معنوی در وجود انسان از حد لازم پایین تر برود، انسان دچار لغزش ها و گمراهی های بزرگی خواهد شد. معنویت در وجود یک انسان برای او مایه هدفدار شدن است، زندگی او را معنا می کند، به زندگی او جهت می دهد. همچنانی که برای یک جامعه، یک کشور و یک ملت هم آرمان‌های معنوی و اخلاقی زندگی آنها را جهتدار می کند، معنا می دهد، به تلاش آنها، به مبارزه آنها، به پیشرفت آنها هویت می سازد برای انسان. وقتی که یک ملت و یک کشور از آرمان‌های اخلاقی و معنوی تهی شد، هویت حقیقی خود را از دست می‌دهد. مثل پر کاهی، گاهی به این طرف، گاهی به اون طرف، گاهی دست این، گاهی دست اون، اینجور می‌شود. این ماه شریف و دو ماه قبل و بعد آن فرصت‌هایی است برای اینکه ما در وجود خودمان این ذخیره‌های معنوی را تکمیل کنیم. ما سایش پیدا می‌کنیم، فرسایش پیدا میکنیم. دل ما، جان ما در برخورد با حوادث روزمره زندگی به طور دائم در حال فرسایش است. باید حساب این فرسایش ها را کرد و جبران اون را با وسائل درست پیشبینی کرد، و الا انسان از بین خواهد رفت. ممکنه از لحاظ مادی، از لحاظ سوری تنومند هم بشود، فربه هم بشود، اما از لحاظ معنوی نابود خواهد شد انسان اگر به فکر جبران این سایش ها نباشد. اینی که میبینید قرآن میفرماید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ربنا الله یعنی اعتراف به عبودیت در مقابل خدا و تسلیم در مقابل خدا. خب این چیز خیلی بزرگی است، اما این کافی نیست. بگوییم ربنا الله، این برای همین لحظه‌ای که میگوییم چرا خیلی خوب است، اما برای فردای ما اگر فراموش کردیم ربنا الله را، ربنا الله امروز ما دیگه کاری صورت نخواهد داد. لذا میفرماید ثم استقاموا، پایداری کنند، استقامت کنند، در این راه باقی بمانند. این است که موجب می شود که اون وقت تتنزل علیهم الملائکه، و الا با یک لحظه خوب شدن، با یک بره خوب بودن، فرشتگان خدا بر انسان نازل نمی شود. نور هدایت الهی و دست کمک الهی به سوی انسان دراز نمی شود. انسان به مرتبه عباد صالحین نمی رسد. باید این را ادامه داد، باید در این راه باقی موند. ثم استقامو، اگر بخواهید این استقامت به وجود بیاد، باید این بار مبنا را، بار مبنای معنویت را به طور دائم مراقبت کنید که از حد لازم، از اون سطح لازم پایین نیفته. این ماها فرصت این بازبینی است. همین مناجات شعبانیه را که اولیاء خدا، ائمه خدا علیهم السلام، اونطور که در نقل و روایت آمده است، همه بر اون مواظبت می‌کردند. من خودم از امام بزرگوار هم شنیدم، یه وقتی پرسیدم از ایشون که در بین این دعاها به کدام یک شما بیشتر علاقه دارید، ایشون دو تا دعا را اسم بردن، یکیش همین مناجات شعبانیه بود، اون دیگری هم دعای کمیل. مضامین فوق‌العاده‌ای داره این دو دعا. این دعاها هم فقط برای خوندن نیست، یعنی این که انسان یک موجی در فضا ایجاد کند، این کلمات رو بر زبان جاری کند، این مقصود نیست. این خیلی سطحی است، خیلی کم است. این مفاهیم را باید با دل آشنا کرد، دل را باید وارد این حریم کرد. این معانی بلند و مضامین برجسته با این الفاظ زیبا برای این است که در دل انسان جایگیر بشود، جایگزین بشود. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. پروردگارا من رو به خودت به طور کامل متصل کن، پیوسته کن، من رو وابسته حریم عز و شأن خود قرار بده. چشم دل مرا نورانی کن، بینا کن، اونچنانی که بتواند به تو نظر کند. حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، همه حجاب‌ها را این نگاه من بتواند بشکافه، از این حجاب‌ها عبور کند، حتی حجاب‌های نورانی. بعضی حجاب‌ها ظلمانی است، این حجاب‌هایی که ما گرفتارش هستیم، حجاب نام، حجاب نان، حجاب حسادت‌ها، حجاب منیت‌ها، اینا که حجاب‌های ظلمانی و حیوانی است که ماها اسیرش هستیم، دست و پا میزنیم. اما کسانی که از این حجاب‌ها خودشون را خلاص میکنن، باز حجاب‌های دیگری هم سر راه اونها هست که اونها حجاب‌های نورانی است. حتی حجاب‌های نورانی را هم بتواند این نگاه من بشکافت، به تو برسد، تو را ببیند، تو را بخواهد. ببینید چقدر این مرتبه برای انسان بالاست، والاست. یک ملت اگر با این مفاهیم آشنا شد، دل خود را در این فضا وارد کرد، حرکت خود را با این میزان تنظیم کرد، اون ملت پیش خواهد رفت، کوه‌ها را در مقابل خود ناچیز خواهد دید. ملت ما در یک لحظه تاریخی یک حالت اینچنینی پیدا کرد، این انقلاب به وجود آمد. شما خیال نکنید این انقلاب حتی قابل پیشبینی بود، قابل پیشبینی هم نبود، اینقدر عظیم بود. یک نظام پوسیده فاسد اما مورد حمایت 100% همه قدرت‌های ظالم دنیا، با سخت‌ترین روش‌های استبدادی که کسی جرأت نفس کشیدن نداشته باشد، این نظام رو یک ملتی با دست خالی بتوانه از بین ببرد و عقیده خود را، دل خود را، آرمان خود را، یعنی اسلام را بگذاره جای او. این اصلا حتی به ذهن آدم‌های خوشبین هم نمی‌رسید که یک چنین چیزی ممکن باشد. اما این ملت این کار را کرد. آرمان‌های معنوی و اخلاقی، آرزوهای بزرگ، اونچنان نیرویی به این ملت داد که هیچ فشاری، هیچ تحمیلی، هیچ تهدیدی، هیچ حادثه تلخی نتوانست او را وسط راه نگه دارد و متوقف کند. رفت تا آخر. نمونه دومش دوران جنگ تحمیلی بود. اکثر شما شاید جنگ تحمیلی را درک کردید، اما در اون اوائل جنگ من نمیدونم چقدر خاطرات اون روزها در یاد شماها زنده است. یک ملت در مقابل یک تهاجمی قرار گرفته، اما در واقع از ابزارهای متعارف هیچ چیز ندارد. سراغ تانک میرفتیم، نبود، کم بود، ناقص بود. سراغ سلاح میرفتیم همینجور، سراغ هواپیما میرفتیم همینجور. اون کسانی که اون روز در رأس بعضی کارهای مؤثر بودن، دائم آیه یأس، اما همین بارقه الهی، همین انگیزه اخلاقی و معنوی و دینی، همین خداجویی، این دلها را، دلهای جوانها را، همین پاسدارها، همین نیروهای مردمی و بسیج، عناصر بسیار مؤمن و خالصی از ارتش، از همه قشرها، اونچنان این دلها را آماده کرد که جانها تا توانستن ضعف جسمها را جبران کنند. لبس القلوب علی الدروع درباره اصحاب کربلاست، دلهاشون رو روی زره هاشون پوشیدند. زره ها جسم ها رو نگه می دارد، اما دلها جسم ها و زره ها رو نگه می دارد. این دلهای با ایمان و نورانی اونچنان آماده شد، همت های بلند به جنبش در آمد، رفتن تا توانستن یک جبهه عظیم و وسیعی را که یک سرش در دستگاه‌های جاسوسی و وزارت دفاع آمریکا بود، یک سرش در ناتو بود، یک سرش در شوروی سابق بود، یک سرش در خزانه دولت‌های نفتی منطقه بود، سوگلی همه اینها هم رژیم بعثی از همه طرف کمک ها رو به اون میرسوندن، همین دست های خالی اما دل های نورانی و پر امید و پولادین رفتن این جبهه عظیم را شکست دادن، ناکام کردن. این شوخیه، این همون معنویت است. وقتی که آرمانه های معنوی، نقطه اتکای معنوی در یک کشوری در یک ملتی وجود داشت، از این گونه معجزات به وجود میاد. من همیشه به مسئولین مربوط در بخش‌های گوناگون گفتم، چه در بخش اقتصاد، چه در بخش کارهای علمی و فعالیت‌های علمی، همیشه به آنها توصیه‌ام اینه، الانم میگم، اگر همین همت‌ها، همین روحیه‌ها، همین دلهای قرص و محکم در هر میدانی محور تلاش و کار باشن، مشکلات را از سر راه بر می دارن. چه کارهای عظیمی که نیروهای مؤمن و حزب اللهی و انقلابی با تکیه به همین ایمان در زمینه‌های ساختن فناوری های پیچیده در زمینه های نظامی به وجود آوردن که شما ها خب اکثرتون میدونید من چی دارم میگم. در همه زمینه ها این نقطه اتکای معنوی میتوانه یک چنین معجزه رو بکند. یه عده ساده لوحانه بعضی از این کشورهای ثروتمند دنیا را مورد نظر قرار میدهن، میگن اینا ثروت دارن اما دین و اخلاق ندارن. ما هم بریم همون راه، اونا خیال میکنن ثروتمند شدن اونها ناشی از دین نداشتن و اخلاق نداشتن اونهاست. این اشتباهه. هر کشوری ثروتمند اگر شده است، قدرتمند اگر شده است، به خاطر عوامل خاص قدرت و ثروت است که قدرت و ثروت به وجود میاد. هر جا تدبیر باشد، کار باشد، تلاش باشد، یک محصولی خواهد داد. این سنت الهی است. کسانی که دنبال مادیات هم میدوند، اگر مادیات صرف بدون معنویت، اگر مدیریت و تدبیر درست داشته باشند و تلاش و مجاهدت هم بکنن، البته خواهند رسید. کلن نمد و هاولا و هاولا من عطاء ربه، این صریح قرآن است. بس در این نیست، بس در این است که وقتی که کار و تلاش برای مادیات فقط شد، بله ثروت و قدرت به دست میاد اما سعادت به دست نمیاد. ما میخواهیم جامعه‌ای داشته باشیم که ثروت و قدرت و سعادت همه جانبه و عدالت را با هم داشته باشد. این از اون نقطه‌ای که ملت‌ها آرزوی اون را میکشند. والا تو این کشورهای ثروتمند و قدرتمند انقدر بی‌عدالتی هست، انقدر ظلم هست، انقدر فقر هست انقدر محرومیت هست، انقدر تلخی هست، ما که دنبال اون نیستیم. جامعه میتواند هدف یک ملت زنده، بیدار، باهوش قرار بگیرد، یعنی اون تصویر آرمانی یک جامعه برای یک چنین ملتی، اون جامعه ایست که در او معنویت باشد، عدالت باشد، عزت و قدرت باشد، ثروت باشد، رفاه باشد. اگر بخواهیم این مجموعه با هم باشد، بدون معنویت ممکن نیست، بدون آرمان معنوی ممکن نیست، بدون اخلاق ممکن نیست، بدون در نظر گرفتن خدا ممکن نیست، بدون مجاهدت فی سبیل الله ممکن نیست. این اون چیزی است که پاسدار را عزیز می کند. پاسداران برای خدا مجاهدت کردند. روز پاسدار روز ولادت حسین ابن علی است، یعنی مظهر مجاهدت، مجاهدت خالص و پاک برای خدا. این مجاهدت اگر از سوی مردم جواب داده شد، می شود مثل مجاهدت نبی اکرم که حکومت اسلامی رو به وجود آورد و تاریخ را عوض کرد. اگر با کمک و همراهی دلهای مؤمن مواجه نشود، می شود واقعی عاشورا که امام حسین به شهادت می رسد. اما جوشش معنوی او تاریخ را هدایت می کند. بالفعل نمی تواند موفقیت ظاهری پیدا کند، اما در طول تاریخ موفقیت حتمی مال اوست، همینطور که همه نبوت ها و همه راهنمایان الهی در طول تاریخ این را داشتن. لذا شما میبینید نام حسین ابن علی پرچم عدالت است، پرچم فضیلت‌های معنوی است. با گذشت 13-14 قرن همین نام توانسته است که این انقلاب را به وجود بیاورد، و این انقلاب که از این حیث شبیه نهضت نبی اکرم است، یعنی به موفقیت رسید. دلها، جانها، نیروها، انسانها با او همراهی کردند، امام را تنها نگذاشتند. توانست این پرچم شوکت و عزت را بر سر پا کند. این از حسین ابن علی الهام گرفت و مظهر تجدید حیات اسلام شد. و راهی که انقلاب اسلامی و فداکاران این راه و شما پاسدارها در طول این سالها رفتید، راه درستی بود. این همان راهی بود که دنیای اسلام را بیدار کرد، بسیاری از غیر مسلمانها را مسلمان کرد، حقانیت ملت ایران را اثبات کرد، آبروی ابرقدرت درجه یک دنیا را ریخت. امروز ببینید در دنیا علیه آمریکا چه خبره. میدونید اینها برای حفظ آبروشون چقدر خرج میکنن؟ برای فریب افکار عمومی چقدر مایه میگذارن؟ اون وقت اینجور در مقابل افکار عمومی دنیا اوریان و رسوا، انگشت اشاره ملت ها به طرف اونها دراز باشد، بهشون اینقدر اهانت بکنن در سطح دنیا، میدونید این چقدر براشون مهم است؟ ایناست اثرات اون ایستادگی ها، اون مجاهدت ها، اون توکل به خدا. بیداری دنیای اسلام رسوایی دشمن اسلام است که امروز اتفاق افتاده است. باید این راه رو ادامه داد. این راه راهی است که میتواند نه فقط این ملت را به آرمانهای حقیقی خود برساند، یعنی به همان مجموعه آرمانی عزت، معنویت، قدرت، رفاه، عظمت علمی، همان چیزهایی که برای یک ملت مطلوب است، محبوب است. این راه همین راه صحیحی که فرزندان این انقلاب پیمودن، فرزندان امام پیمودن، ما رو به اونجا خواهد رسوند. شرطش استقامت است. استقامت یعنی راه رو گم نکردن. فریب جلوه های مادی را نخوردن. اسیر هوا و هوس نشدن. دستورها و فرائض اخلاقی و معنوی و ادب معنوی اسلام را نادیده نگرفتن، رها نکردن. رو به لذت طلبی و عشرت طلبی نیاوردن. اینا این اساس کار، البته در درجه اول مسئولین، مسئولین تراز اول کشور و تراز دوم کشور و مدیران ارشد و فرماندهان و مسئولان، و در درجه اول اینها باید مراقب باشن به این چیزها. بعدم همین عناصر مؤمنی که میخواهند افتخار پیشرفت نظام اسلامی و آرمان اسلامی را در نزد خدا و خلق و تاریخ برای خودشون حفظ کنند، باید اینجور حرکت بکنند. البته معارضه و مخالفت زیاد است، مزاحمت زیاد است. همون اتهامات و اهانت هایی که از اول پدید آمدن حرکت پاسداری و فرهنگ پاسداری در کشور وجود داشت، در اون یکی دو سال اول همون حرف ها، همون لعن ها، بعضن همون آدم ها در این سالهای اخیر هم همون حرف ها رو تکرار می کنن. لکن این مزاحمت ها نباید بتواند راه مردان خدا را سد کند. پاسداری یک فرهنگ است، یک فرهنگ عزت و افتخار است. پاسداری از دین و انقلاب که امروز در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجسم است، این معنا معناش صرفاً یک حرکت نظامیگری نیست. پاسداری یک فرهنگ است. جنبه عقیدتی دارد، جنبه سیاسی دارد، جنبه فداکاری و مجاهدت دارد، البته جنبه نظامی هم دارد، یعنی بازوی نظامی انقلاب محسوب بوده است و خواهد بود. همونطور که دیروز انقلاب به این پاسداری نیاز داشت، امروز هم نیاز دارد، فردا هم نیاز خواهد داشت، همیشه نیاز دارد. بعضی ها نادانسته، یعنی مایلیم امیدوار باشیم که نادانسته است، ریشه اصل مجاهدت و شهادت فی سبیل الله رو میزنند، نمیفهمند چه میکنند. مثل همون نشستن بر سر شاخ و بن را بریدن. نمی فهمن که یک ملت اون وقتی که مجهز باشد به این جهاز عظیم جهاد فی سبیل الله و شهادت فی سبیل الله چه معجزاتی می کند، چه موفقیت های بزرگی را به دست می آورد. این را می خوان از این ملت بگیرن، یعنی انقلاب را، نظام اسلامی را مثل یک موجود بی دفاع در دسترس قدرت ها بگذارن که با همه امکاناتشون، امکانات سیاسی، امکانات نظامی، امکانات اقتصادی، بدارن تیکه پاره کنن، هر کدامی هر کار میخوان بکنن. البته دشمنان که این حرف ها رو میزنن کاملا جهتدار فهمیده و دانسته این حرف ها رو میزنن، اما بعضی هم حرف های دشمنان رو تکرار میکنن علی ظاهر بدون اینکه بدانن چه میکنن. و شما این راه رو حفظ کنید، این افتخار رو حفظ کنید، این هویت چند جانبه و چندگانه را با دقت حفظ کنید. نسل اول جهاد و شهادت خوب امتحانی دادند، نسل های دوم و سوم جهاد و شهادت هم به فضل پروردگار با نورانیتی که انسان در این نسل جوان مشاهده میکنه اون روزی که لازم باشد امتحان بسیار خوبی خواهند داد. خداوند شما رو محفوظ بدارد. انشاءالله که توجهات حضرت بقیت الله ارواح فدا و ادعیه زاکیه اون روزگوار شامل حال همه شما و همه فرزندان برومند این نظام و این انقلاب باشد و انشاءالله با همت شما، با نیرو و نشاط شما این کشور و این ملت بتواند راه های دشوار را طی کند و موانع بزرگ را از سر راه خود بردارد و به آرمان های الهی خود انشاءالله برسد. السلام علیکم و رحمت.